تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعمل به. الحق في المسألة. بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، فقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، واستمرنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. بحث باب اجتماع امر و نهی بود. سلام تا کنون با ذکر مقدماتی محل نزاع برای ما روشن شد. از امروز وارد می شوم در بیان مدعای خودشون در مسئله و استدلال بر مدعا. عنوان بحث این بود آیا جایز است اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا جایز نیست. مرحوم مظفر می فرمایند حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی است. برای مدعاشون یک دلیل اقامه می کنند که این دلیل مبتنی است بر ذکر سه مقدمه. سه مقدمه رو ذکر میکنم، بعد از این سه مقدمه اصل استدلال رو بر جواز اجتماع امر و نهی بیان میکنم. اما مقدمه اول این است که در حقیقت بحث میکنند از این که در خطابات مولا می‌فرمایند تکلیف همیشه تعلق می‌گیرد به عنوان دون معنون. کلمه عنوان و معنون رو که در ما سبق توضیح داده ایم، مثلا صلات حکم وجوب تعلق میگیرد به عنوان صلات، نه اینکه مولا واجب قرار بدهد نمازی را که زید میخواند در ساعت مثلا دوی بعد از ظهر در فلان مسجد با یک خصوصیاتی که فعل خارجی است، معنون است. حکم مولا می‌فرمایند همیشه تعلق می‌گیرد به عنوان به کلی دون معنون و مصداق خارجی. این مسئله است که در مقدمه اول بیان. چرا می‌فرمایند؟ به علت این که محال است حکم مولا تعلق بگیرد به معنون خارجی، باید حکم مولا تعلق بگیرد به عنوان دون معنون. حالا به چه دلیل؟ دلیلی که برای اثبات این مقدمه مطرح می کنند مرکب است از سه مطلب. مطلب اول این است که صدور امر از مولا همیشه به دنبال شوق مولا و اراده مولاست. این مطلب رو در بحث مقدمات مفوته ظاهرن و در یکی دو جای دیگه در بحث مقدمه واجب اشاره شد که مولا وقتی حکم صادر می کند که قبل از او مولا شوق پیدا کند به متعلق حکم و بعد اراده کند او را. بعد اونجا گفتیم اگر مانعی نبود مولا عهد می کند. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که شوق و اراده مولا همیشه تعلق میگیرد به عنوان دون معلم. محال است که شوق مولا و اراده مولا تعلق بگیرد به معلم خارجی. پس مقدمه دوم شوق و اراده مولا تعلق میگیرد به عنوان. نتیجه میگیریم پس بنابراین حکم و امر مولا هم که تابع شوق مولاست باید تعلق بگیرد به عنوان دون معنا. اما این که چرا شوق مولا و اراده مولا محال است به معنون تعلق بگیرد و شوق و اراده باید تعلق بگیرد به عنوان فقط، برای این مسئله ایشون دو دلیل اقامه می فرمایند. برای این که هر دو دلیل ایشون واضح بشه اشاره میکنیم به یک مقدمه فلسفی که با ذکر این مقدمه هر دو استدلال ایشون واضح خواهد شد. دقت کنید ما یک عناوینی داریم مثل اراده، شوق، محبت، نمیدونم عشق، وهم، خیال. اینها یک عناوینی هستند که فلاسفه اسم اینها رو میگذارند امور نفسانیه. یعنی اینها اشیائی هستند که وجودشون در نفس انسان است، یا شما تعبیر کنید در روح و روان انسان است. من اراده میکنم، نفسم اراده میکنم، نفسم محبت داره به یک شیئی، علاقه داره. پس به این امور فلاسفه میگویند امور نفسیه. فلاسفه برای امور نفسیه دو خاصیت قائل هستند و میگن امور نفسیه باید دو خاصیت داشته باشه. خاصیت اول میگویند امور نفسیه تعلقی هستند و احتیاج دارند به متعلق، و بدون متعلق زنده نیستند و وجود ندارند. ببینید شما میگید من شوق دارم، این شوق نیاز به متعلق داره. شوق دارم به زیارت بیت الله. این زیارت بیت الله متعلق شوق است. شوق پا در هوا نمیشه، شوق بدون متعلق نمیشه. من میل دارم، به چی میل دارم؟ نیاز به متعلق دارم. من علم دارم، خب به چی علم دارم؟ نیاز به متعلق دارم. من عشق دارم، به چه عشق دارم؟ نیاز به متعلق دارم. پس امور نفسانیه همیشه نیاز به متعلق دارند، بدون متعلق وجود ندارند. مثلا علم، من علم دارم، خب به چی علم داری؟ این علم از امور نفسانیه است. امور نفسانیه نیاز به متعلق دارد. یک مقدمه. نکته دومی که اینجا فلاسفه در امور نفسانیه میگویند این است که می‌فرمایند متعلق امور نفسانیه همیشه باید از سنخ خود این امور باشند، یا به عبارت اخرى متعلقشون باید با این امور مناسبت داشته باشد، باید بین متعلق این امور و خود اینها مناسبت و ملائمت و سنخیت باشه. چون بین این امور و متعلقشون همیشه باید سنخیت باشد، از این عنوان کلی ما باز دو نتیجه میگیریم. نتیجه اول این که متعلق این امور نفسیه نمیشود عدم باشد. مقدمه رو خوب دقت بکنید، زمینی که مشکل نیست ولی خب دقیق است و در این مبحث خیلی به درد میخوره. نمی شود متعلق امور نفسیه عدم باشد. شما علم به هیچی پیدا کنید، شوق به هیچی پیدا کنید. چرا؟ به علت این که لازمش اجتماع نقیضین است. امور نفسانیه وجود دارند، اگر متعلقشون عدم باشد لازمش این است که متعلق وجود عدم باشد، یا قوام وجود به عدم باشد و قوام هستی به نیستی باشد. و اینم از امور بدیهیه واضحة البطلان. پس متعلق امور نفسیه نمی شود عدم باشد، یک نکته. نکته دوم، متعلق امور نفسیه مثل خود امور نفسیه باید وجود ذهنی داشته باشد. متعلق امور نفسیه مثل خود امور نفسیه باید وجود ذهنی داشته باشه، نه وجود خارجی. چرا؟ چون اگر متعلق اینها وجود خارجی داشته باشه، لازمش تحصیل حاصل است. شما شوق پیدا کنید به ایجاد یک چیزی که در خارج وجود داره، خب این میشه تحصیل حاصل. پس بنابراین نتیجه‌ای که تا اینجا گرفتیم از این مقدمه این است که امور نفسانیه نیاز به متعلق دارد، متعلقشون عدم نمی شود و نیز متعلقشون وجود خارجی نیست، متعلقشون باید وجود ذهنی باشد. باز یک مثال بزنم تا مطلب واضح بشه. ببینید، شما علم پیدا می کنید به وجود این میز، این علم شما در ذهن شما تعلق گرفته است به وجود ذهنی این میز، نه به وجود خارجی. میگن العلم هو صورت الحاصلت من الشیء فی الذهن. پس علم شما تعلق میگیرد به صورت حاصله این میز در ذهن. متعلق امور نفسانیه باید از وجودات ذهنیه باشن. این مقدمه. بعد از این مقدمه هر دو استدلال ایشون واضح است. ایشون می‌فرمایند مدعا این بود شوق تعلق می‌گیرد به عنوان نه به معنون. این مدعا بود. چرا؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول می‌فرمایند اگر شما بگویید شوق تعلق می‌گیرد به وجود خارجی، اینجا محظور داره، زیرا ما از شما سوال می‌کنیم، میگیم این شوق تعلق گرفته است به وجود خارجی با فرض وجود یا با فرض عدم؟ این شوق تعلق گرفته است به این صلات خارجی ذهن. خب سوال میکنید این مشتاق الی، این متعلق شوق که صلات خارجی است، وجود داره یا نه؟ اگر بگید بله وجود داره، یعنی زید نماز خونده و باز مولا شوق داره به اون نماز، یکی تحصیل حاصله. اگر متعلق شوق وجود خارجی باشد تحصیل حاصله. اگر میگید این نماز وجود ندارد و مولا به شوق دارد، لازمش این است که متعلق شوق عدم باشد، چیزی که نیست متعلق شوق میشه. و ما در مقدمه گفتیم که متعلق امور نفسانیه نمی شود امر عدمی باشد. یک دلیل دوم می فرمایم شوق از امور نفسانیه است و متعلق امور نفسانیه باید مثل خود اونها باشند. امور نفسانیه وجود ذهنی دارند، پس متعلق اونها هم باید وجود ذهنی داشته باشه. در عنوان و معنون کدوم وجود ذهنی داره؟ اون کلی و عنوان وجود ذهنی دارد و معنون وجود خارجی. پس بنابراین باید شوق تعلق بگیرد به عنوانی که اون عنوان وجود ذهنی داره. مولا صلات رو در ذهنش فرض میکند، وجود میده به صلات در ذهن، بعد شوق مولا تعلق میگیرد به این صلات ذهنی. یعنی مولا میگه من این صلاتی رو که در ذهن تصور کردم شوق دارم به ایجادش. پس بنابراین تا اینجا با دو دلیل ایشون نتیجه گرفتن که شوق باید تعلق بگیرد به عنوان، چون عنوان وجود ذهنی داره، دون معنون، چون معنون وجود خارجی داره. این استدلالشون تا اینجا تا باید برسیم مقدمه الحق فی المسئله، حق در مسئله. بعد ما قدمنا من توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع نقول، بعد از اون نکاتی رو که مقدم داشتیم از توضیح تحریر محل نزاع و بیان موضع نزاع میگوییم ان الحق فی المسئله هو الجواز، حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی است. لقد ذهب الى ذلك جمع من المحققین المتأخرین، گروهی از محققین متأخرین هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند. و سندنا یبتنی علی توضیح و اختیار ثلاثه امور مترتبه، دلیل ما مبتنی است بر توضیح دادن و اختیار کردن سه امری که مترتب بر یکدیگرند. اولا مقدمه اول، ان متعلق تکلیف سواء کان امرا او نهیا، چه تکلیف ما امر باشد چه نهی باشد، لیس هو المعنون، متعلق تکلیف معنون نیست، ای الفرد الخارجی لل عنوان، یعنی فرد خارجی عنوان به ماله من الوجود الخارجی، با این که وجود خارجی داره، معنون که اون فرد خارجی اون صلات خارجی باشد متعلق تکلیف نیست. فانه یستحیل ذلک، محال است که معنون متعلق تکلیف باشد، بل متعلق التکلیف دائما و ابدا هو العنوان، متعلق تکلیف همیشه عنوان هست، کلی صلات متعلق تکلیف است، یا کلی اکرام زید متعلق تکلیف است، نه اینکه اکرام زیدی که به توسط امر صورت بگیرد در خارج در ساعت فلان با فلان غیب با فلان خصوصیت، نه، متعلق تکلیف دائما و ابدا عنوان است. علامه سیاتی توضیح خود دلیل چیه؟ واعتبر ذلک بالشوق، و اعتبار کن این مطلب را در شوق، مقایسه کن امر را با شوق. فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، شوق محال است اینکه تعلق بگیرد به معنون. چرا؟ لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، به خاطر اینکه اون شوق یا تعلق میگیرد به اون معنون در حال عدمش یا در حال وجودش، و کل منهما لا یکون، هیچ یک از این دو نمیشه، نمیشه شوق مولا تعلق بگیرد به فرد خارجی، چه بگیم در حال وجود اون فرد چه در حال عدمش. چرا؟ اما این که بگیم شوق مولا تعلق میگیرد به اون وجود خارجی در حال عدمش، فیلزم التقوم الموجود بالمعدوم، لازم میاد قوام داشتن موجود به معدوم، و قوام موجود به معدوم باطل است، شوق وجود دارد، بگیم شوق قائم بشود به معدوم، یعنی وجود قائم شده به عدم، این خب باطل اجتماع نقیزه اینم میشه. بعد وجه دوم، اگر همینجا کسی بگه که خب این فرد خارجی بگیم وجود داره، بگیم مثلا وجود ذهنی به این فرد خارجی میدیم، میفرمایم خب اگر بگید وجود داره از این بر شما میگید معدومه، باز لازمش اجتماع نقیزه اینه، لازم میاد که معدوم موجود باشد، و تحقق المعدومه بما هو معدوم، یلزم تحقق المعدومه بما هو معدوم، لازم میاد محقق بودن معدوم با این که معدوم است. چرا؟ لان المشتاق الیه له نوع من التحقق، چون مشتاق الیه که متعلق شوق است باید مثل خود شوق وجود داشته باشه. شما میگید این شوق تعلق گرفته است به امر عدمی، اگر شوق به او تعلق گرفته او لا حالا باید یک نحو وجودی داشته باشه، اگر بگید وجود داره لازمش اینه که شیئی که معدوم است موجود باشد. یک شیء هم فرض کنید معدوم است و هم فرض کنید موجود است. لان المشتاق الی، به خاطر اینکه متعلق شوق، له نوع من التحقق، باید تحقق داشته باشد به شوق الی تا اینکه شوق به سوی او معنا داشته باشد. و هو محال واضح، این تحقق المعدوم محال واضحی است. یک شیء معدوم با قید عدم محقق باشد. و اما ثانی، اگر شما بگید شوق تعلق گرفته است به این فعل خارجی در حال وجودش، خب این که تفصیل حاصله. زید نماز در مسجد خونده، حالا مولا شوق پیدا کند به این که زید در مسجد نماز بخواند، خب این تفصیل حاصله. و اما ثانی، اما دومی که بگیم شوق تعلق گرفته به معنون در حال وجودش، فلانه یکون الاشتیاق الیه تحصیلا للحاصل، اشتیاق به این وجود خارجی که وجود گرفته تحصیل حاصل است و هو محال. فاذن این دلیل اول، نتیجه این دلیل اینه که لا یتعلق الشوق بالمعنون، شوق تعلق نمیگیرد به فعل خارجی، لا حال وجودش ولا حال عدمه، نه در حال وجودش نه در حال عدمش. مضافا الی ان، دلیل دوم میفرمایند شوق از امور نفسیه است و امر نفسی تعلق میگیرد به اون چیزی که مثل خودش باشه. امور نفسیه وجود ذهنی دارن، متعلقشون هم باید وجود ذهنی داشته باشه. خب عنوان وجود ذهنی داره یا اون فعل خارجی؟ اون عنوان وجود ذهنی داره نه اون فعل خارجی. مضافا الی ان شوق، اضافه در این که دلیل دومشون شوق من الامور نفسیه، از امور نفسیه است. ما توضیح دادیم دیگه. ولا یعقل ان یتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما، امور نفسیه نیاز به متعلق دارن. معقول نیست این که متشخص شود، وجود پیدا کند، متقدم شود ما فی النفس، اون چی که در نفس هست بدون متعلقی. امور نفسیه متعلق میخوان، که جمیع الامور نفسیه، مثل تمام امور نفسیه، شوق تنها نیست، تمام امور نفسیه چنینن. کل علم، علم، من علم دارم میدانم، چرا میدانی؟ متعلق داره، متعلق داره چه چیز را میدانی؟ ول خیال، تخیل، تو چرا خیال کردی؟ ول وهم، ول اراده و نحوه ها. ولا یعقل ان یتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العینیه، معقول نیست این که متقدم شود امور نفسیه به اون چی که اون چیز خارج از افق نفس و خارج از وجود ذهنی است که اون شی بیان است از امور عینیه. امور نفسیه نمیشود قوامش به امور عینیه باشد، باید سنخیت باشد بین امور نفسیه و متعلقشون. فلا بد ان یتشخص بالشیء المشتاق الیه بما له من الوجود العنوانی الفرضی. پس لابد است این که اون شوق متشخص شود، وجود پیدا کند، قوام داشته باشد به شیء مشتاق الیه بما له من الوجود العنوانی. باید شوق وجود پیدا کند به شیء، اما با اون چه که برای اون شیء است از وجود ذهنی فرضی. یعنی شوق باید متعلقش یک عنوان کلی ذهنی فرضی باشد. و هو المشتاق الیه اولا و بالذات، و همین وجود عنوانی فرضی مشتاق الیه هست اولا و بالذات. و هو الموجود به وجود شوق، و همین مشتاق الیه وجود پیدا می کند به سبب وجود شوق. یعنی وقتی مولا خواست اشتیاق پیدا کنه، اشتیاق پیدا میکنه به سلاتی که در ذهن خودش قبلا موجود کرده است. لا به وجود آخر وراء شوق، این مشتاق الیه مولا وجود ندارد به یک وجود دیگری غیر از شوق که وجود خارجی باشد. میفرمایند ولکن لما کان یؤخذ العنوان بما هو حاکن و مرآتون اما فی الخارج فان المعنون یکون مشتاق الیه ثانیا و بالعرض. میفرمایند بله، ما قبول داریم عنوان بدون معنون خارجی معنا نداره. شوق مولا اولا و به ذات تعلق میگیرد به وجود ذهنی سلات، اما برای این که این وجود ذهنی رو مکلف در خارج ایجاد کنند. پس شوق مولا اولا و به ذات تعلق میگیرد به اون وجود ذهنی و ثانیا و بالعرض تعلق میگیرد به وجود خارجی. بلکه چون که عقل میشود عنوان، چون که همیشه عنوان لحاظ میشود با اینکه اون عنوان حکایت میکند و مرآت از خارج است، یعنی از اون معنون است، فان المعنون یکون مشتاق الیه، اون معنون هم مشتاق الیه هست، اما ثانیاً و بالعرض نظیر العلم. زمان مثالش مثل علم، شما که علم پیدا میکنید اولا و به ذات علم پیدا میکنید به صورت حاصله این میز در ذهن شما، ثانیاً و بالعرض علم پیدا میکنید به وجود خارجیش. نظیر علم، فانه لا یعقل، علم از امور نفسیه است، معقول نیست ان یتشخص بالامر الخارجی، معقول نیست قوام و تشخصش به امر خارجی باشد. و المعلوم بالذات دائما و ابدا هو العنوان الموجود به وجود العلم، اون چه که معلوم بالذات است همیشه او عنوانی است که وجود میگیرد به خود وجود علم، یعنی وجود ذهنی است که وجود میگیرد به وجود علم. ولیکن بما هو حاکم و مرآتون عن المعنون، لیکن همیشه اون وجود ذهنی میز حاکی از این وجود خارجی میز است، لیکن بما هو حاکم و مرآتون عن المعنون. و اما المعنون لذالک العنوان، اما این شیء خارجی که معنون این عنوان هست، فرد این کلی هست، فهو معلوم بالعرض به اعتبار فناء العنوان فی، اما این شیء خارجی معلوم ما هست، اما علم ما اولا و به ذات و فی الحقیقه. خلاصه ایشون می فرمایند شوق مولا یا در هر فردی شوق همیشه به یک چیزی تعلق می گیرد که از یک جهت وجود داشته باشه و از یک جهت وجود نداشته باشه. شوق تعلق می گیرد، به عبارت اخرى شوق تعلق می گیرد به وجود ذهنی برای اینکه انسان در خارج ایجادش بکنه. پس شوق تعلق میگیرد به وجود ذهنی، پس این شیء وجود ذهنی داره. چرا شوق به این وجود ذهنی تعلق میگیرد؟ به خاطر اینکه انسان این وجود ذهنی رو در خارج ایجاد بکنه. پس شوق تعلق میگیرد همیشه به یک شیئی که یک جهت وجود داره در ذهن و یک جهت فقدان داره، یعنی در خارج وجود نداره. مولا شوقش تعلق میگیرد به صلاتی که در ذهن مولا وجود داره، اما شوق مولا تعلق میگیرد به صلات برای اینکه انسان این صلات رو در خارج ایجاد بکنه. پس شوق مولا تعلق گرفته است به اون صلاتی که از یک جهت وجود داره در ذهن و از یک جهت وجود نداره، یعنی در خارج هنوز ایجاد نشده است. و فی الحقیقه انما یتعلق الشوق، و در حقیقت شوق تعلق میگیرد به شیئی اذا کان له جهت و وجدان و جهت و فقدان. شوق تعلق میگیرد به شیئی که یک جهت وجودی داشته باشه و یک جهت عدمی داشته باشه. فلا یتعلق بالمعدوم من جمیع الجهات، شوق تعلق نمیگیرد به چیزی که معدوم از جمیع الجهات است، یعنی شوق به هیچی تعلق نمیگیرد. ولا بالموجود من جمیع الجهات، یا یک شیئی که از جمیع الجهات وجود داره در خارج وجود گرفته، دیگه شوق انسان به این شیء تعلق نمیگیرد، چون که تأثیر حاصله. و جهت الوجدان فی المشتاق الیه، جهت وجودی در مشتاق الیه، هو العنوان الموجود به وجود شوق. جهت وجودی یعنی همون عنوانی که وجود دارد در ذهن انسان به وجود شوق در افق ذهن، به اعتبار ما له من وجود عنوانی فرضی، به اعتبار اون وجود عنوانی فرضیش. پس جهت وجودش یعنی وجود این شی در ذهن، وجود عنوان این شی در ذهن. و جهت الفقدان فی المشتاق الیه، جهت عدمی در مشتاق الیه، هو عدم و الحقیقی فی الخارج، این که در خارج وجود نداره. و معنی شوق الیه، این که میگیم حالا مولا شوق داره به این وجود ذهنی، هو رغبت فی اخراجه من حد الفرد و التقدیر الی حد الفعلیت و التحقیق. معنای شوق به این شیء، او رغبت داشتن مولاست در خارج نمودن این شیء را از حد فرض و تقدیر به حد فعلیت و تحقق و وجود خارجی. مولا رغبت داره به او، یعنی مولا میخواد که عبد این صلات را از عدم به وجود برساند. این صلاتی که مثلا در ذهن مولا وجود پیدا کرده، مکلف او در خارج ایجاد کند. پس نتیجه میگیریم تا اینجا که شوق تعلق میگیرد به امر ذهنی، شوق تعلق میگیرد به عنوان کلی. خب حالا وقتی شوق تعلق گرفت به عنوان کلی، پس امر هم که به تبع شوق است لا محاله باید تعلق بگیرد به همان عنوان. نمیشه شوق مولا تعلق بگیره به یک شیء و بعد امری که به دنبال اون شوق هست تعلق بگیره به یک شیء آخر. و اذا کان شوق علی هذا النحو، اگر شوق بر این نحو است، فکذالک حال طلب و البعث بلا فرق، حال طلب و بعث چنین است بدون فرق، حال امر هم همین طور است بدون فرق. سیکون حقیقت و طلب و شیء پس می باشد حقیقت طلب و شیء یا خشم بر شیء هو تعلق او بالعنوان. طلب و شیء یعنی تعلق حکم مولا به اون عنوان ذهنی، لاخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق، به خاطر اخراج اون شیء از حد فرض و تقدیر به حد فعلیت و تحقیق. پس مقدمه اول تا اینجا این شد که خلاصه امر مولا همیشه تعلق میگیرد به عرض کنم عنوان دون معنون، به علت این که معنون وجود خارجی داره اما عنوان وجود کلی ذهنی داره. مقدمه بزنم.
خدا وجود داره
در ذهن، وجود داره در ذهن بند. نه ببینید، شوق مولا تعلق نمیگیرد که این صلات در ذهن ایجاد بشه، شوق مولا تعلق میگیرد که این صلات در خارج ایجاد بشه و در خارج هم که وجود نداشت.
در واقع این میشه که
سرایت میکنه
به
وجود خارجی. نه الان میگن، الان در این مقدمه سومشون میگن که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنن. اجازه بدید بخونیم مقدمه دوم رو بعد درس مقدمه است. مقدمه دوم، و قبل از بیان این مقدمه اشاره کنیم به یک مقدمه کوتاه تا مطلب واضح بشه. انسان کلی رو همیشه دو جور لحاظ میکنه، لحاظ کلی و لحاظ عنوان بر دو قسم است. تارتن انسان کلی و عنوان را لحاظ میکند بدون ملاحظه کردن افراد، کلی رو لحاظ میکند مستقلن. مثلا ببینید وقتی که شما میگویید الحیوان جنسون، الانسان نوعون، اینجا شما کلی انسان رو تصور کرده اید دیگه، افراد انسان نوع نیستن، انسان کلی نوع. این یک جور تصور کلی است. قسم دوم این است که تارتن شما کلی رو تصور میکنید به عنوان این که مرآت افراد است، یا به عنوان این که فانی در افراد است. میگید الانسان ضاحکون، اینجا شما کلی انسان رو لحاظ کرده اید اما به اعتبار فنای این کلی در افراد. کلی انسان ضاحک است؟ نه، انسان ضاحک است به اعتبار افراد. پس بنابراین کلی رو که انسان لحاظ میکند تارتن مستقلن لحاظ میکند، تارتن نه کلی رو لحاظ میکند به عنوان این که مرآت افراد است. حالا سوال اینجا که متعلق حکم عنوان کلی است کدوم قسم است؟ می‌فرمایند متعلق حکم عنوانی است که فانی در افراد است، متعلق حکم عنوانی است که طریق الی افراد است. ثانیاً انا لما قلنا، ما اون راه که گفتیم به این که متعلق تکلیف هو العنوان للمعنون، متعلق تکلیف ما عنوان است و نه معنون، لا نعنی ان العنوان بما له من الوجود الذهنی یکون متعلقا للطلب، قصد نمی کنیم که عنوان فقط با وجود ذهنیش متعلق طلب است، یعنی انسان کلی. فان ذلك باطل بالضروره، این که معنا نداره بگیم مولا شوق دارد به صلات ذهنی،
یعنی مولا دلش میخواد صلات ذهنی رو. خب غرض و مصلحت که در صلات ذهنی بار نیست که. معلومه مولا طلب میکند صلاتی را، کلی صلات رو، که این کلی دارای افراد و دارای مؤنثاتی هست. فإن ذلك باطل بالضرورة. چرا؟ لأن مسار الآثار و متعلق الغرض، به خاطر اینکه مرکز آثار و متعلق غرض و اون چی که مترتب می شود بر اون مصلحت و مفسده، هو المعنون نه العنوان. اون چی که مصلحت و مفسده داره معنون است نه عنوان. پس غرضمون چیه وقتی میگیم متعلق تکلیف عنوان است؟ بل نعنی ان المتعلق هو العنوان حال وجوده ذهنی، لا انه بما له من الوجود الذهني، بلکه قصد میکنیم این که متعلق تکلیف عنوان است در حال وجود ذهنیش، نه به خاطر وجود ذهنی یا به خاطر مفهوم کلیش. ما صلات رو مولا شوق پیدا میکنه در حالتی که وجود ذهنی داره، اما نمیخواد وجود ذهنی صلات رو. مولا صلاتی رو میخواد که دارای افعال خارجی باشد. و معنا تعلقه بالعنوان حال وجوده ذهنی و معنای تعلق این خطاب به عنوان در حال وجود ذهنیش، انه یتعلق به نفسه، این که اون حکم تعلق میگیرد به این عنوان، خود عنوان، اما به اعتبار انه مرآت عن المعنون، به اعتبار این که این عنوان مرآت معنون است و فان فی و فنای در این معنون دارد. فتکون تخلیت فیه عن الوجود الذهنی عین تخلیت، به عبارت عرفانی رو، حرفای مرحوم کمپانی است اینجا، عبارت فلسفی و عرفانی رو میفرمایند تخلیه از وجود ذهنی عین تخلیه به وجود ذهنی است. یعنی در همون حالتی که مولا وجود ذهنی رو نمیخواد، وجود ذهنی هست، پس می باشد تخلیه در او از وجود ذهنی. یعنی مولا وجود ذهنی رو نمیخواد، اما عین تخلیه به، اما این شیء به اون وجود ذهنی زینت داره، یعنی وجود ذهنی هست و در این حال مولا او رو نمیخواد. این مقدمه دوم. ثالثاً انا اذ نقول ان المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآت عن المعنون و فان فی، لا نعني ان المتعلق الحقیقی للتكليف هو المعنون. مقدمه سوم، مقدمه سوم در حقیقت برای دفع حرفی است که بعضی از علمای اصول مثل صاحب کفایه فرمودند. صاحب کفایه می‌فرماید ما قبول داریم حکم تعلق می‌گیرد به عنوان، اما حکم از عنوان سرایت می کند به معنون. و به عبارت اخرى مرحوم آخوند صاحب کفایه می فرمایند این عنوان مثل پلیست که حکم را می رساند به افراد خارجی، و حکم در حقیقت مال افراد خارجی است، ولی علی الظاهر تعلق گرفته است به عنوان. مرحوم مظفر می فرماید این حرف غلطه. دو نکته رو اینجا ایشون بیان میکنه. می فرماید ما معتقدیم که عنوان فانی در معنون است. فناء در معنون لازم است، اما حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. و در حقیقت چنین نیست که حکم مولا تعلق گرفته باشد به دو شیء، هم به عنوان و هم به معنون. و در این حال تصور سماع عنوان در معنون لازم است، یعنی تصور افراد هم لازم است. برای این که مطلب واضح بشه، در بحث مطلق و مقید یادتون هست ایشون فرمودن در باب استعمال برای استعمال لفظ در معنا تصور لفظ و تصور معنا لازم است. اگر کسی میخواد اسد رو استعمال کنه در حیوان مفترس، هم باید اسد رو تصور کنه و هم حیوان مفترس رو. اما این تصور جزء حکم قرار نمی گیرد. تصور لازمه ولی جزء حکم نیست. یعنی اول طرف اسد رو تصور می کند، بعد حیوان مفترس رو، اما نمیگوید اسد متصور حیوان مفترس متصور است. دیگه تصور رو جزء حکم قرار نمیدهد. یا در وضع گفتن تصور میکند موضوع لحظه، اما لفظ رو وضع نمیکند برای موضوع لفظ با قید تصور. اینجا هم مطلب همانه. ایشون می‌فرمایند مولا تصور می‌کند صلاتی را که دارای افراد خارجی است، اما صلات را، اما حکم را، وجوب را میبرد بر روی عنوان صلات، و این وجوب هیچ وقت از عنوان به اون افراد سرایت نمی کند. چرا سرایت نمی کند؟ چون در مقدمه اول گفتیم محال است حکم به معنون خارجی تعلق بگیرد. دو محضور داره، یا تحصیل حاصل است و یا تقوم الموجود بالمعلوم. پس بنابراین مولا صلاتی را تصور می کند که دارای افراد خارجی است، ولی بعد لفظ صد، ولی بعد حکم وجوب را می برد بر روی عنوان تنها، و این حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. سالشم انا از نقول، ما اونگاه که می گوییم متعلق تکلیف عنوان است، اما با این که اون عنوان مرآت از معنون و فانیه در معنون است، لا نعنی ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المعنون. قصد ما این نیست که پس متعلق حقیقی تکلیف معنون است. و ان التکلیف یسری من العنوان الى المعنون، تکلیف سرایت می کند از عنوان به معنون به اعتبار فناء اون عنوان در اون معنون، کما قیل مرحوم آخون فرموده فإن ذلك باطل بالضرورت ایضا. اینم باطله. چرا؟ چون علا ایحال تکلیف تعلق گرفت به این معنون، یعنی به این فرد خارجی. تکلیف سرایت کرد به این فرد، همون دوتا محضوری که در مقدمه اول گفتیم میاد. باطل بالضرورت. چرا؟ لما تقدم ان المعنون یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف. ما در گذشته گفتیم که معنون محال است این که متعلق تکلیف باشه، حالا به هر جور باشه، چه بل واسطه متعلق تکلیف باشه، با واسطه عنوان، یا خودش مستقلن باشه، این محالیت باقی است. به خاطر اون که گذشت که معنون محال است این که متعلق تکلیف باشد به ای حال من الاحوال، هر جور که باشد، و هو محالون محال است تعلق حکم به اون معنون حتی لو کان به توسط عنوان، میفهمن ولو به واسطه عنوان باشد، فان توسط العنوان لا یخرجه عن استحاله تعلق التکلیف به، به خاطر اینکه توسط عنوان خارج نمی کند او را از محال بودن تعلق تکلیف به او. ما اثبات کردیم که اصلا حکم نمی شود به فرد خارجی تعلق بگیرد، حالا چه با واسطه چه بدون واسطه. بل نعنی و نقول، می‌فرماین حرف ما عیناً همون حرفی است که در باب استعمال و وضع گفتیم. گفتیم اونجا تصور لازم است، ولی تصور جزء وضع نیست، بلکه تصور متحد و مجوز وضع است. اینجا هم میگیم تصور فناء عنوان در معنون لازم است، اما این تصور جزء حکم نیست، بلکه متحد حکم است. حکم تعلق می‌گیرد فقط به اون عنوان کلی، اما بعد از این که مولا تصور کرده است اون عنوان کلی را فانی در افراد. بلکه قصد میکنیم این که صحیح این است متعلق تکلیف فقط عنوان است به ما هو مرآت و فال فی المعنون، اما علا ان یکون فناؤه فی المعنون هو المصحح لتعلق تکلیف بهی. فقط فناء اون عنوان در اون افراد خارجی مجوز تعلق تکلیف است به او فقط، نه اینکه جزء خودش هم متعلق تکلیف باشه. اذ ان الغرض انما يقول انما يقوم بالمعنون المثني فيه، زیرا غرض همانا قائم می شود به اون فرد خارجی که عنوان فانی در اوست. چون غرض تعلق می گیرد به اون معنون خارجی، تصور اون معنون خارجی لازمه، اما حکم به اون معنون خارجی تعلق نمیگیرد. لا ان الفناء یجعل التکلیف ساریا الى المعنون، نه اینکه تصور فنا قرار دهد، نه اینکه تصور فناء اون عنوان در اون فرد خارجی قرار دهد تکلیف را ساری و جاری به اون معنون و تکلیف تعلق بگیرد به اون معنون. و اون معنون و فرق کبیر بین ما هو مصحح لتعلق التکلیف بشیء و بین ما هو بنفسه متعلق التکلیف. ما میگیم تصور افراد خارجی مصحح جعل حکم است برای عنوان، نه اینکه خود افراد خارجی متعلق تکلیف باشد. درست مثل این که میگیم در این شیء خارجی عدم الرطوبه مصحح احتراق است، یعنی وقتی این شیء خارجی آتش میگیرد که رطوبت نداشته باشه، نه اینکه عدم رطوبت خودش عنوان احتراق است. نه اینجوری نیست. اینجا هم ما میگیم تصور اون معنونات یا تصور فناء عنوان در اون افراد خارجی مصحح و مجوز است. بعد از این که تصور کردیم که صلات دارای افراد خارجی است، مولا حکم را بر روی صلات کلی میبرد، نه اینکه حکم میاد بر روی صلات با این افراد. و فرق کبیر است بین چیزی که اون چیز مصحح و مجوز تعلق تکلیف باشد به شیء دیگر. این فناء عنوان، تصور فناء عنوان در اون معنون مجوز تعلق تکلیف است به اون عنوان، و بین ما هو به نفسی متعلق تکلیف، بین چیزی که خودش متعلق تکلیف باشد. و عدم التفرقه بینهما هو الذی اوهم القائلین بان التکلیف یسری الی المعنون. ایشون میفرمایند خلاصه همین مخلوط کردن بین این دو مسئله، خیال کردن متحف شیء خودش شیء، لذا مرحوم آخوند اینجا مثلا اشتباه فرمودند و گفتند تکلیف سرایت میکند از عنوان به اون معنون. تصور معنونات مصحف و مجوز است برای این که بتوانیم حکم را بر روی عنوان ببریم. پس بنابراین عدم تفرقه بین این دو چیزی است که به وهم انداخته قائلین را به این که تکلیف سرایت می کند به اون معنون به اعتبار فناء عنوان در او. ولا یزال هذا الخلط بین ما هو بالذات و ما هو بالعرض مسار کثیر من الاشتباهات. این دو سه خط را توجه کنید، خیلی مطلب جالبی ایشون اینجا بیان میکنن. میفرماین شکی نیست این خلط بین عنوان و بین معنون، بین ما بالذات و ما بالعرض، محل بسیاری از اشتباهاتی است که واقع می شود در دو علم اصول و فلسفه. بسیاری از اشتباهاتی که آقایون در علم اصول و فلسفه دارن علت اینه که عنوان رو با معنون اشتباه می گیرن. حکم عنوان خیال می کنن برای معنون هم ثابته، یا حکم معنون خیال می کنن برای عنوان ثابت هست. پس ولا یزال هذا الخلط بین ما هو بالذات که اون عنوان باشه و ما هو بالعرض محل بسیاری از اشتباهاتی است که واقع می شود در دو علم اصول و فلسفه و الفناء و العالیه فی الملاحظه هو الذی یغل اشتباه و الخلق. علت اشتباه و خلق هم همین فناء و آلت بودن در ملاحظه عنوان و معنون است، به علت این که عنوان فانیه در معنون است و در حین تعلق و حکم باید این فناء عنوان رو در معنون مولا لحاظ کند. خیلی ها اشتباه میکنن، خیال میکنن عنوان هم تعلق میگیرد، هم خیال میکنن حکم تعلق میگیرد هم به عنوان هم به معنون. پس فناء و عالیت در ملاحظه چیزیست که باعث میشود اشتباه و خلط را. فیعطی مال العنوان للمعنون، بعد عطا میشود حکمی که برای عنوان است به معنون، و حکمی که برای معنون است عطا میشود به عنوان. همین اشتباه باعث می شود که بعضی ها حکم عنوان رو ببرن روی معنون، حکم معنون رو ببرن روی عنوان. دقت کنید دو سه مورد از این اشتباهات در اصول و فلسفه رو بگم من که اینجا لازمه بدونید. اون ما بعد مثالیست انشالله فردا می خونید. شما در معالم در باب عام و خاص مثلا مثال می‌زنیم از جاهایی که خوندیم، در باب عام و خاص یکی از بحث‌هایی که مطرحه اینه که جمع در چند تا دلالت میکنه، اقل جمع چند تا، ادهی میگن دو تا، ادهی میگن سه تا، یا مثلا بله اقوال دیگه. در اونجا بعضی ها میگفتن اقل جمع دو تا هست، بعد دلیل میآوردن میگفتن که روایت داریم که الاثنان و ما فوقهما جمعان او جماعتان. ببینید میگفتن که روایت داریم که مثلا حضرت در نماز جماعت فرمودن دو تا و بالاتر از دو تا جمع است. اینجا ببینید اشتباه خلط بین عنوان و معنون. بحث ما در کلمه جمع نیست، در عنوان جمع نیست، بحث ما در مصادیق جمع است، وجودهای خارجی جمع، مثلا دراهم، دنانی، نمیدونم بقیه جمع هایی که، بحث ما در این مصداق های جمع هست، بحث ما در معنون است. آقا اشتباه کرده، خیال کرده بحث ما در عنوان است، لذا مثال آورده. یا در باب امر، خب ما بحث میکنیم امر دال بر وجوب است یا نه، کتاب قوانین هم معالم فصول جاهای دیگر رو مراجعه بفرمایید. بعضی ها دلیل میارن برای این که امر دال بر وجوب است به این که در فلان روایت کلمه امر استعمال شده و از اون روایت استفاده وجوب میشه. اینا اشتباه کردن عنوان را به اون معنون. بحث ما در کلمه الف و میم و ر نیست، بحث ما در مصداق و وجود خارجی این امر هست که اضرب باشه، اقتل باشه، اغتسل باشه، سله باشه. اون الاثنان و ما فوقهما جمعان، حکم این اثنان برای چیه؟ برای عنوان است. اینا خیال کردن این حکم برای معنون هم هست. اونجا حکم رفته روی فقط عنوان که الجمع باشد، حکم مال افراد نیست، خیال کردن حکم برای افراد هست. مثالایی که در فلسفه هست به یکی دو تاش باز حالا البته تا چه حد بتونیم بیان بکنیم اشاره بکنم. دقت بفرمایید، فلاسفه یک قانونی دارن میگن که المعدوم المطلق لا یخبر عنه. یه قانونی است در فلسفه، معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه. معدوم مطلق این چیزی که نه وجود خارجی داره و نه وجود ذهنی. المعدوم المطلق لا یخبر عنه، میگن هیچی موضوع حکم قرار نمیگیره، ما از هیچی نمیتونیم خبر بدیم. المعدوم المطلق لا یخبر عنه. بعضی از افراد که واقعا اشتباهشون همینجاست آمدن میگن آقا همه حرف شما خود حرفتون رو باطل میکنه. شما میگید المعدوم المطلق و لا یخبر عنه، اینجا از معدوم مطلق خبر داده شده، خودش موضوع حکم قرار گرفته دیگه. المعدوم المطلق و موضوع حکم است، لا یخبر عنه خبرشه، پس از معدوم و مطلق خبر داده شده. چطور شما میگید المعدوم المطلق و لا یخبر عنه موضوع قرار میگیره؟ اشتباه کردن عنوان را به معنون. اینجا این حکم لا یخبر عنه مال فقط عنوان المعدوم المطلق است که خودش وجود ذهنی داره، معدوم نیست، اون مصادیقش در خارج هستن که ازشون خبر داده نمیشه. یا این مثال دیگری که مارکسیستا خیلی دکتر ارانی و دیگران در کتاباشون در اصول دیالکتیک رو که ذکر میکنن به بحث تضاد و یه حرفا که میرسن خیلی چیز بیرد میگن، یکیشون اینه، میگن آقا شما میگید که ضدین قابل اجتماع نیستن یا نقیضین قابل اجتماع نیستن، میگید اجتماع و نقیضین محال. حکم وقتی شما میتونید حکم کنید، حکم فرق در تصور موضوع و محمول و نسبت هستش. خب شما پس اول تصور کردید تو ذهنتون اجتماع نقیضین رو، خب اگه تصور کردید اجتماع نقیضین رو یعنی به اجتماع نقیضین وجود ذهنی دارید دیگه، چون تصور یعنی وجود ذهنی. پس اجتماع نقیضین وجود ذهنی داره، چطور شما میگید اجتماع نقیضین محاله؟ قبل از اینکه این حکم رو بیارید شما تو ذهنتون اجتماع نقیضین رو تصور کردید، میگید اجتماع نقیضین محاله. اول باید موضوع رو تصور کنید، تا تصور که یعنی وجود ذهنی بهش دادیم، یعنی اجتماع نقیضین در ذهن وجود داره، اشکال نداره. بعد میگم ما هم که میگیم تضاد ضدین قابل جمع هستن، مرادمون همینه که اجتماع ضدین اجتماع نقیضین درسته. به همین حرف خودتون ما استناد میکنیم، جوابشون خلط العنوان بالمعنى. ما که میگیم اجتماع نقیضین یعنی اجتماع نقیضین خارجی، این خود مفهوم اجتماع نقیضین عنوان است. شما اشتباه کرده عنوان را به اون معنون خارجی و نمونه های فراوان دیگری که در فلسفه و اصول هست که آقایون اشتباه کردن عنوان رو به معنون، که در دقت در این دو علم این نکته رو برای انسان اثبات میکنه. بعدشون مثال میزنن و مثلا دیگری که انشالله سیعت میدن. صلی الله علیه و سلم.